الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا وبقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله ارتفاع قیمت بود. صفحه 425 مجدد ملاحظه بکنین که صورت مسئله رو گم نکنین، بعد توضیحش رو بدم، قول چهارم وارد بشیم. این کلام صاحب عروه درباره جایی بود که یه چیزی خمسش رو داده یا یه چیزی هستش که اصلا خمس به تعلق نمیگیره. یه فرض دیگه ای هم داریم و اون چیزیه که خمس بهش میگرفته و طرف نداده، اون ارتفاع قیمتش رو گذاشتیم به عنوان مسئله اولا. مرحوم خویی هم اشاره کرده بودن خمس بهش گرفته نداده، اون که مسلم خمس میگیره، هم به اصلش هم به ارتفاع قیمتش، اون حرفی توش نیست. صحبت سر اینه که یه جنسیه، یا خمس بهش نگرفته ارث بوده مثلا، یا خمس بهش تعلق گرفته و خمس رو ادا کرده. سه تا مطلب داشتیم، امروز تتمه مطلب دو رو میخوایم بخونیم. مطلب اول این بود که قصد تجار نداشت نفروختشه، هنوزم نفروخته. اینجا ما اومدیم گفتیم حق اینه که خمسی در ارتفاع قیمت نیست، قول بسیار از عوازم هم نقل کردیم. این مربوط به مطلب اول، دیگه بقیه اقوال رو نقل نمی کنم، بقیه اقوالم بود اما کاری باش دیگه نداریم. رسیدیم به مطلب دوم، صفحه 430. مطلب دوم اینه که قصد تجار نداشت، حالا هم فروخته، ارتفاع قیمت پیدا کرده فروخته. اینجا یه عده قائل شدن به وجوب خمس، مثل علامه حلی، مرحوم نراقی، شیخ انصاری، صاحب العروه، اینا همه اومدن قائل به وجوب خمس شدن و یه عده زیادی هم به تبع اینا قائل به وجوب خمس شدن. ظاهرن هم بعضی ها مسئله امثالهای خویی رو همین جوری نقل میکنن، در حالی که نظریشون این نیست. این قول ایراد داشت، ایرادش رو بیان کردیم، گفتیم تفصیل باید داد. قول دوم که از آقای بروجردی و بعضی بزرگان دیگه بود، میگفتن که قصد تجار نداشته بفروشه، خمس نمیگیره، ارتفاع قیمتش خمس نمیگیره، چون چیزی اضافه نشده، یه ارتفاع قیمتیه. این قولم مطلق قبول نداشتیم، این قول دوم بود. یه قول سومی بود که گفتیم این قول صحیحه، تو صفحه 433 دیدیم. ببینید پس قصد تجار چیه؟ نداشته، ارتفاع قیمت پیدا کرده. منم قصد تجار داشتم، بلکه می‌خواستم حالا باشه برای خودم، باشه تا آخر عمرم، خمسش هم داده بودم، یا ارث بوده خمسش بهش نمیگرفته. یه همچین موردیه. گفتیم دو جور مورد داره، یادتون بوده باشه یه مثالی خدمتون زدم، اول گفتم اگر به ارث مالک شده باشه حکمش اینه که خمس نداره، به غیر معاوضه مالک شده باشه خمس نداره، اما به معاوضه مالک شده باشه تا فروخت دوباره اون چیزی که خمسشو داده تبدیل شد به پول، ارتفاع قیمت پیدا کرده باشه بعد خمسشو بدید. چرا؟ چون اون موقع یه پولی دست شما بوده، مثل یه میلیارد، مثل 20 دینار، درست؟ باهاش این خونه رو خریدی، دوباره فروختی این خونه رو تبدیل به پولش کردی. تو اینجا ما حرفی نداریم، خمسو باید بدی. اما اگر ارث بوده اینجوری نیست. ارث بوده، شما بعد اومدی این ارث رو فروختی و عرضم به حضورتون تبدیل به پولش کردی، قبلش پولی که نداشتی که شما خود خونه به ارث به دست شما رسید. پس این تفصیل رو گفتیم صحیحه، عبارتهای خویی هم خوندیم مفصل و مواردی هم که به ارث ملحق بود دونه دونه خوندیم. یه سری موارد به ارث ملحق بود که آقای خویی به اینا اشاره کرد، یعنی فقط ارث هم نیست، تو موارد هبه هم این پیش میاد. یه مورد چهارم دیگه هم یادتون بوده باشه، مثل مهریه هم اضافه کرده که حالا بعد تو مسائل دیگه بعد میاد اضافه میشه. یک نظریه چهارمی هست، تفصیل آقای حکیم. تو ضمن این تفصیل اصلش آقای حکیم داده بوده، تو ضمن همین تفصیل باز دوباره یه تفصیل دیگه هم داده بوده، یعنی فقط دو قسم نکرده بوده، این قسم دومش هم دو قسم کرده بوده، سه تا قسم در بوده آقای حکیم. این دومین تفصیلیه رو آقای خویی قبول نکرده، اون تفصیل اولش رو قبول کرده. ما چون این نظر رو قبول داشتیم نظر سوم قرار دادیم و اون نظرشون تفصیل در تفصیل داشت، اینو گذاشتیم نظر چهارم. ولی آقای حکیم مقدمه، حرفی توش نیست، حقشون هم باید ادا بشه که این تفصیلی هم که ما گفتیم مال آقای حکیمه در حقیقت، تفصیل جای خودی ذکر کردن، این قسمت اول تفصیل هم مال ایشونه، منتها یه چیزی اضافه کردن. حالا حرف آقای حکیم رو یه ملاحظه بکنین، ایشون اومدن اینجور گفتن، گفتن اگر مملوک به غیر ما و عاوضه بوده باشه مثل ارث، اینجا ما میگیم خمس نداره. بله شما که پولی از اول دستت نمیاد دیگه، وقتی فروختی بگی ها حالا پولی که قبلا بود 1 میلیارد، حالا پولی که جدیدن اومده 5 میلیارد، اینجوری که نبوده که، از اول این خونه به ارث بهتون رسیده، پس خمس نداره. عرف نمیگه شما یه پول جدیدی به دستتون اومده اضافه تر. اما اونجایی که مملوک به شراء و معاوضه بوده، همون جایی که گفتم 1 میلیارد رو داشتین خونه رو خریدین، حالا فروختین 5 میلیارد، 4 میلیارد اومده دستتون. ببینید اینجا دو جوره وقتی شما میفروشید. حالا ما تو مثال اومدیم گفتیم 1 میلیارد داشتی فروختی 5 میلیارد، اما اگر اون پولی که دستتون بوده تومن بوده، شما به یه جنس دیگه فروختی یا به یک نوع دیگه ای از پول فروختی، مثلا خونه رو به تومن خریدیم، حالا به دلار فروختیم و ازتون بهتر شده. ببینید اینجوری نیستش که حالا بیان بگیم که مثلا من 1 میلیارد تومان داشتم، حالا وقتی که نگاه میکنی 5 میلیارد دلار خیلی، حالا میگیم مثلا 600,000 دلار دارم. شما الان که اینجوری فروختی نمیاد تو عرف بگه که یه چیزی زیادتر دست شما اومده، چون اون پولی که الان شما باش فروختی یه جنس دیگه است. حالا این یه موره که یعنی پول اصلا یه جنس، مثلا اونی که اول داشتی تومان بوده، رفتی باش خرید کردی یه خونه خریدی، بعد حالا فروختی به دلار فروختی. این یه مثال. یه مثال دوم دیگه هم داره که این خیلی واضح داره. تعبیر میکنه که مثلا شما رفتی فروختی یه اسب و مثلا فرض کنید که به 100 دینار خریدی، حالا رفتی فروختیش به یه گاو. مثلا قبلا دست شما 100 دینار بود، گاوه 200 دینار میارزه، اما به گاو فروختی. نمیگی 200 دینار که نگرفتی که بگی من 100 دینار داشتم حالا شده 200 دینار، 100 دینار بعدی رو باید برم خمس بدم. نه، با پول 100 دینارتون اسب رو خریدی، بعدم فروختیش یه گاوی رو خریدی، یه خرید و فروش کردی. ارتفاع قیمت این خمس چیه؟ ارتفاع قیمت اون اسبه که دیگه یه دفعه قیمتش بالا رفت باش تونستی گاو بخری، خمس نداره. یا اون اتفاق قیمتی که بعد شما وسوسه شدی رفتی با دلار خرید، اون خمس نداره، چون یه جنس دیگه ایه، همون جنس پول نیست. ما تمام اون مثالایی که برای شما میزدیم تو حرف آقای خویی، مثال این بود که 1 میلیارد فروخته شد 5 میلیارد، 1 میلیارد خونه خریدید، خونه رو فروختید 5 میلیارد. یا مثال میزدیم براتون 10 دینار فروختید خونه رو به 50 دینار، با 10 دینار خونه رو خریدی به 50 دینار فروختی، جنس یه جنس بود. خیلی واضح این مثال، خیلی واضح بود، لذا تا شما به این مثال برمیخوردین گفتین خیلی خوب، 10 دینار داشته مخمسش کرده باش خونه خریده، حالا فروخته 50 دینار، ارتفاع قیمته 40 دینار دیگه رو باید خمسش بدی دیگه. آقای حکیم اومده حالا میگه حالا این یه نوع مثاله، یه نوع مثال دیگه هم هست، 10 دینار رفتی باهاش خونه رو خریدی، بعد خونه رو فروختی رفتی باشی یه گله گابوس رو خریدی. اینو چی میگی؟ حالا ارتفاع قیمت هم پیدا کرده بوده دیگه، گله گابوس بنده که دیگه نمیگی با یه جنس با اون 10 دینار شما، که یه جنس که نیستش که بگی خب حالا 10 تاشو دادم اضافه شو ندادم، جنسش فرق میکنه، پس بنابراین خمس نداره. این حرف آقای حکیمه، این حرفش بدی هم نیست، اما ایراد داره آخرش، یه مقدار تو ذهن ما سختتر کار، اون خیلی قبلی راحت تر بود، وقتی که به معاوضه بود با 10 دینار خونه رو خریدی فروختی به 50 دینار، خیلی راحت میگفتیم 40 تا رو برو خمس بده، اینجا رو گیر میکنیم. حالا حرفای خویی ببینید، حرفای حکیم ببینید تا برسیم به مناقشش. مرحوم آقای حکیم در مستمسک این حرف رو میزنن، القسم الاول المملوک به غیر المعاوضه کل ارث، اینجا فقال به عدم وجوب الخمس فیه، این مربوط به تفصیل اول که اینجا توی مملوک به غیر معاوضه گفتن خمس نداره. یه سری از اعلام میگفتن کلن وقتی فروختی باید خمسو بدی، یادتونه؟ گفتن کلن وقتی که فروختین خمسو باید برین بدین. ایشون میگن وقتی که از قبیل ارث بود به غیر معاوضه بود خمس نداره، اینو جدا کردن. حالا میام سراغ اونی که اینا اگر خمسو باید بدی دیگه، تو اون دومی هم تفصیل میدن مملوک به شراء و معاوضه. میگن فرض اولش، صورت اولش اینه که ایبی اهو به جنس سمن، فمشتراهو قد با اهو به جنس سمن. اونی که خلاصه اومد خرید بعد دوباره فروختتش به جنس همون سمن، که انشتراهو به 100 دینار، این خونه رو به 100 دینار خرید، با اهو به 100 دینار، به 200 دینار فروختتش، فقال به وجوب الخمس فی اتفاق قیمه. ما همش همین مثال رو میزدیم، چون این مثال رو میزدیم شما هم همش میگفتین چیه؟ خمس دارد، درست یا نه؟ حتی میگم بعضیا این مثال رو کلن میزدن، حتی تو مورد ارث ما گفتیم آقا یه مورد دیگه هست، اونجا دیگه اصلا خرید و فروشی نیست، درسته؟ اگر خرید و فروش بوده باشه این آقا این مثال پول میزدن که به همون پول فروختی. اما یه مورد دیگه هست، صورت دوم، هیه به ایبی اهو به غیر جنس سمن. مثل چی؟ مثل اینکه اشترافر اصلا با اون پول 100 دیناری که داشتی رفتی اسب و خریدی، بعد اسب رو فروختی باهاش گاف خریدی، اسب گرون شده بوده، اسب قیمتش نصف پول گاف بوده، حالا یه دفعه اسب شما یه دفعه قیمت پیدا کرد، مسابقات اسب دوانی گذاشتن، اسب رفت قیمتش بالا، شما اسب رو به پول گاف فروختی، ارتفاع قیمت پیدا کرد. گاوه دیگه با 100 دینار نمیتونی یه بسنجی بگی که این بالا پایین داره، یه جنس نیست. این حرف تو ذهن آقای حکیم اومده، لذا گفته که فقال بنه لا عجب الخمس فی ارتفاع قیمتی. پس تو اون ببینید یه عده مطلقاً تو ذهن بعضی هم مسئله رو همینجور میگن، یه عده مطلقاً میگن اگر چیزی رو خریدی به قصد نگهداری، قصد تجارت نداشتی، مثل مطلب اول و دوم، اگر نفروختی خمس نداره، تا فروختی خمس داره. اینجا دوتا تفصیل توش خورده، همجوری نگه تا فروختی خمس داره، دوتا تفصیل داره. تفصیل اول یه عده اومدن چی رو خارج کردن؟ امثال ارثو، گفتن اونجایی که به غیر معاوضه بوده باشه اونجا هم خمس نداره، تا فروختی اگر مثل ارث بوده خمس نداره، اونی که به هبه بوده مثلا معونه شده خمس نداره. باز تو اونجایی که به معاوضه هم خریدی بعد دوباره فروختی، تو اونجا میگن باید به جنس سمن باشه تا خمس داشته باشه. اگه فروختی به غیر جنس سمن، مثل اینکه اینجا با دینار خونه رو خریدی یا اسب خریدی، فروختی اسب رو به گاو، میگن نفایده نداره، اینجا هم خمس نداره، این هم مثل همون جاییه که شما نفروخته باشی. آقای خویی این تفصیله رو قبول نداره، یعنی هفته و بومی هم دیگه نمیخواد بزنید شما. حالا عبارت خدای حکیم یه مقدار اینم بذارین بخونم، چون ممکنه کسی تو شبهه بیفته فکر کنه که این تفصیل مال جای دیگه است. ببینید میگن هازا عدم وجوب خمس ارتفاع قیمت بعد البیع اذا ملکها به غیر معاوضه فباعها کما لو ورثها فباعها. این مال اون صورت قسم اولیه است، تو اونجا میگیم خمس ارتفاع قیمت و بعد بیع هم نمیخواد بدی، مالک کجاست؟ مال این که شما مالک شدی بدون معاوضه، مثل اینکه ارث بردی، ارث بردی قبلا قیمتش 1 میلیارد بود الان 5 میلیارد، اصلا 50 میلیارد هم بشه خمس نداره، درست؟ خیالتون جمع، چون به ارث بردی پول ندادی بابتش، به ارث بردی، ارث هم خمس نداره هر چی قیمتش بالا رفت، یا بهتون هبه شد شما فروختی بازم خمس نداره. اما میایم تو بعدی، اوشتراها. الان این مورد بعدی مورد معاوضه است، تو مورد معاوضه قیدش میزنه کی خمس نداره، تو مورد معاوضه کی خمس نداره، موردی که اشتراها للاقتناء. ببینید مورد معاوضه همون جایی که بعضی مطلقا مثلا خوی میگن خمس داره، ایشون میگه نه اینجا هم یه جایی هست که خمس نداره، تو مورد معاوضه هم یه جاییش هست خمس نداره. اوشتراها للاقتناء، برای اقتناء خرید، برای اینکه نگرش داره ذخیرش کنه، فباعها به غیر جنس سمن، اینم باز دوباره خمس نداره. این مورد سومی هم اضافه کرد، ببینید این مورد رو اضافه کرد آقای حکیم، یه مورد سوم مربوطه به معاوضه است، ما تو جایی که معاوضه بوده باشه به ما با خرید و فروش به دستمون اومده، اینجا میگفتیم مطلقاً خمس داره، آقای حکیم اینجا هم قید زد گفت اینجا هم یه قسمش خمس نداره. کدوم قسمش؟ قسمی که شما خونه رو یا زمینی و خریدی برای اینکه ذخیرش کنی، فروختش اما بدونه به غیر جنس ثمن، به جنس چیز دیگه ای فروختی. مثلا زمین تو فروختی باشه گله خریدی، پولتون رو داده بودی زمین خریده بودی، دو پول 1 میلیارد داده بودی زمین خریدی، اگه زمین رو می‌خواستی بفروشی میشد 5 میلیارد، اتفاق قیمت داشت، درست؟ فروختی اما جای 5 میلیارد به یه گله خریدی که 5 میلیارد نیست. گفتی این زمینمو به این گله میفروشم، جای سمن به جای اینکه 5 میلیارد بگیری عروض گرفتی، عروض یعنی جنس کالا گرفتی، پول داده بودی 1 میلیارد، زمینو خریده بودی، زمینو دادی، گله رو گرفتی. ایشون میگن اینجا هم خمس نداره، اینم ملحق کردن به اونجایی که غیر معاوضه بود. ببینید عبارتشون اینه، ببینید پس جایی که خمس نداره رو یکی جایی گرفتن که معاوضه نبوده، مثل اون دوتا موردی که خودشون مثال زدن، مثل ارث و هبه. یه مورد دیگه هم اضافه کردن به اون دوتا مورد، جایی که معاوضه بوده که ما هم گفتیم مطلقاً خمس داره. آقای خویی گفتن تو معاوضه اگه باشه مطلقاً وقتی فروختی خمس داره. ایشون میگه اگر به غیر جنس ثمن فروختی خمس ندارد. شمش طلا و اینا میشه بحث مصداقی، بعد بحثشون باید بکنیم، چون خودش شمش طلا عروض ممکنه کسی حسابش بکنه، ممکنه کسی از یه جهتی حسابش نکنه، یه بحث مفصلی. حالا فعلا شما همون بقره و افلس رو بگین که مصداق قطعی عروضه، اون شمش طلا رو بزنین بعد، حتی مثلا سکه طلا رو، باش معامله متداول نیست، یا شمش طلا باش معامله متداول نیست، بله مثلا بعضی شمش طلا رو عروض حساب میکنن، غالبا حتی سکه طلا هم بعضی شاید چی حساب کنن؟ عروض حساب کنن، چون نقد رایج نیست، الان باش معامله کردن رایج نیست، منظورش ثمن بوده که شما تومن دادی، حالا رفتی یه جنس دیگه گرفتی، حالا شمش طلا هم ظاهرا شامل بشه. بله حالا اونم میشه بفروشتش یه چیز دیگه بگیره، به مقلد آقای حکیم باشه این کارو بره بکنه، حرفی نیست، اما ما بهش اجازه نمیتونیم بدیم. چرا؟ حالا به دلیلی که میرسیم بهش. پس ببینید
برابر باشه، مثلا زمین 5 میلیاردی رو داده یه خودروی 5 میلیاردی گرفته، این یکی، یا اینکه داده یه خودروی 6 میلیاردی گرفته، اون 1 میلیاردی که
ارث،
اون چی؟
اونم طوری نیستش دیگه. باز در از آقای حکیم میگه که وقتی که با پول این خودرو رو خرید حالا فروخت به 6 میلیارد، اون اضافه‌ای که هست خرس نداره. حالا این تو ذهنتون باشه، فروعات خیلی هست، اصل مسئله رو این قید ما ببینیم چیکارش بکنیم. ببینید اصل مسئله، حالا فانه لا خمس علیه فی جمیع ذلک، پس مورد رو اضافه کرد، مورد عدم خمس رو چیکار کرد؟ اضافه کرد. اما اذا ملکها بالمعاوضه للاختناف فزادت قیمتها فباها باکثر من الثمن، از جنس همون ثمن فروخت، فقط تو این مورد وجبا خمس زیاده هی نزن، چون صدق فاده داره. همون مثالی که همیشه من میزدم، 1 میلیارد و خونه خرید فروخت 5 میلیارد، ایشون میگن اینجا خمس داره چون فایده است. این حرف های حکیم، میخوایم حرف های حکیم رو رد کنیم. کدوم صورتش رو میخوایم رد کنیم؟ این قسم اول پاراگراف دومیه که ما قطعا قبول داریم، اگه مالک به معاوضه شده باشه به خود همون جنس ثمن بفروشه، اونی که قطعا قبول داریم، آقای حکیم هم قبول داره. اما اون بالاییه، اگر قصد تجارت اینجا نداشته، برای اقتناع خریده، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده فروخته، اما ارث نیست با معاوضه بوده، 1 میلیارد رفتم خونه رو خریدم، قیمتش اتفاق قیمت پیدا کرده بود 5 میلیارد شده بود، اما من جاش 5 میلیارد نگرفتم، جاش گله گوسفند 5 میلیاردی گرفتم، یا از این ماشینای 6 میلیاردی یا 5 میلیاردی گرفتم، درست؟ اگر اینجور شد، آقای حکیم گفت خمس نداره این صورت، ما میگیم خمس داره. آقای خویی میگن چرا خمس داره؟ همین مورد هم خمس داره. به چه دلیل؟ آقای خویی میفرمایند که به خاطر اینکه عرف، ببینید ما که نمیخوایم بگیم حتما پول اومد ارتفاع قیمت توش پیدا کرد، عرف الان تو اینجا چون شما خرید و فروش کردی پول داشتی، نسبت به پولتون میگن آقا شما فایده بردی، ولی قصد تجارم نداشتی، جنسی گرفتی که این جنسه چیه؟ بیش از میزان اون 1 میلیارد ارزش داره، درسته که الان اومدی جنس گرفتی، اما جنست بیشتر گرفتی، همونی که شما میگید اگه این باشه آدم راه حل پیدا میکنه، همیشه میره به جنس میفروشه که خمس نخواد بده. ببینید تو عرف واقعا میگن شما فایده بردی، تو عرف اندل اور فایده بردی، اما اون فایده‌ای که بردی تو ارتفاع قیمت رو نیومدی تبدیل به پولش کنی، کردی یه جنس دیگه‌ای که بیشترم هست، تبدیل کردی به جنس دیگه‌ای که بیشترم هست، اما فایده رو بردی. ارتفاع قیمت خمس داره، اینجا ظاهر شده این ارتفاع قیمت خمس بسا سودش، فایدهش، فایده داشتی، فایده بردید. حالا عبارت آقای خویی نگاه کنین، فرقی بین این نیستش که شما به همون، البته اون خیلی واضح داره، اگه یه میلیارد رو دادی خونه خریدی بعد خونه رو فروختی به 8 میلیارد، دیگه دوباره پول اومده دسته، دیگه خیلی واضحه این یه میلیارد رو خمسش دادی اون 4 تا هم برو بده. اما اگر اومدی جنس گرفتی جاش، اونو فروختی به جنس، خب بازم شما عرف میگه فایده بردی. اون موردی که فقط ما استثناء کردیم موردی بود که معاوضه نبود، به خاطر اینکه اصلا از اول پولی نداشتی که شما نسبت به اون پول بسنجی بگی ارتفاع قیمتی بر من حاصل شد، یه چیزی جاش اومد که بیشتره، اصلا از اول ارث بود برای شما، فقط اونجا ما گفتیم خمس نداره، ولی اینجا واقعا افت دیگه فایده بود دیگه، شما خیلی کارو داره رو اصلا گرفتین آقای حکیم دیگه ما اینجا گفتیم آقا ارث گرفته از شخصی، ارث رو گرفته پولی بابتش نداشته، ارث بوده، ارث هر چی اتفاق قیمت هم پیدا کنه 5 میلیارد هم بشه اشکال نداره، چون جنس مال شما بود، به ارث هم به شما رسید، اینو ما گفتیم خمس نداره. اما تو موردی که شما پول داشتی دستت، رفتی باش خونه خریدی، زمینه رو خریدی، یه چیزی رو خریدی، حالا ارتفاع قیمت هم پیدا کرده، رفتی فروختی تبدیلش کردی به یه چیز دیگه که قیمتش 5 برابر اون پولیه که داشتی، خب اینجا عرف میگه فایده بردی. حالا ولی از جنس دیگه ای بوده باشه، اما عرف میگه آقا 5 برابر اون پول 1 میلیارد بود، الان این گلت 5 میلیارده، برو خمس 4 میلیارد گلتو بده، 4 میلیارد خمس بده، 1 میلیاردش مخمسه، یعنی همون پول است که خمسشو داده بودی، باش خونه خریدی خمس دادی، حالا که خونه رو فروختی به اندازه 5 میلیارد گلت ارزش داره، برو خمس 4 میلیاردشو بده، 800 میلیون خمس بهش میگیره. مواردی که
شما به ارث
بله اونم حکم ارث داره. حالا میگم تو اون موارد حالا میرسیم، تو فروعات میرسیم، اصل مسئله رو حالا تصویرش بکنیم، باز موارد دیگه هم داریم ملحق کردیم تو زمین. ببینید ماشاءالله، یعنی هر چی که به غیر محافظه به دست شما اومد، حالا چند تا مورد براش شمردیم دیگه، هبه رو شمردیم، یکی از مواردش هم مهریه بود، مهریه هم گفتیم شبه کل محافظه است، ما اومدیم گفتیم مهریه واقعا میگن معاوضه است، عوض البزعه، ما تبدیل عوض البزعه یاد باشید بس مهر اشکال کردیم، گفتیم عوض سلطنته، سلطنتی که به زوجه میده بر خودش، بر امر خودش، سلطنت خاصه میده به زوجه که تحت میگه بدون اجازه و یه سری کار رو باید نکنه، بعد نسبت به زوجه تمکین بسته شو امثال اینا، در عوض اون سلطنت خاصه است. اما گفتیم که مهر ملحق به غیر معاوضه است، اینو گفتیم احسن چون معاوضه نبوده، پولی نبوده بابتش بیاره بده، این خلاصه بدون این که بخواد حسب ظاهر بدون اون معاوضه مالیه است، بدون معاوضه، چون مرادمون از معاوضه معاوضه مالیه است، میگیم اون محرم میگیره، ولی شما اسمشو گذاشتی شبه پول معاوضه، اگر معاوضه رو اسمشو بذاریم ما میگیم اینجا مراد ما معاوضه مالیه است، مرادمون اینه، این نکته اینجا تمام. عبارت آقای خویی هم بگم تا برسیم به مطلب سوم، بحث ما از مطلب اول و دوم دیگه تموم بشه. عبارت آقای خویی اینه که ببینید، میگن لا فرق فی صدق زیادت المحقق لعنوان الفائده، ما دنبال این هستیم که شما یه زیاده ای پیدا کنی که عنوان فائده پیش بیاد، ما دنبال این عنوانیم، فرقی برامون نداره بین اینکه ثمن از نقود باشه یا از عروض باشه، میخوای اونی که خونه رو بهش فروختی دوباره به میلیارد بفروشی 5 میلیارد، یا بری یه گله بخری که 5 میلیارد خرجش داشته باشه، برای ما فرق نداره، ما می‌خوایم ببینیم که شما تو اینجا سود بردی فایده بردی یا نه، فایده بردی خمس داره، می‌خوای به اصطلاح پول دوباره بفروش یا می‌خوای به جنس بفروش. مقلدهای حکیم خوب رای پیدا کردن، یعنی مقلدهای حکیم دیگه خیلی به نفعشونه، اگر برای تجارت نبوده باش خونه خریدن دوباره دیگه به پول نفروشن، برن یه نوع دیگه بگیرن، حتی آقای خویی مثال دیگه هم میزنن که پول یه جنس دیگه ای باشه، از مثلا با تومن خریده به دلار بفروشه، ایشون آقای حکیم میگن خمس نمیگیره، اینجوری که آقای خویی نقل میکنن، ازل اعتبار. ایشون میگن که نه، ما میگیم فایده هست، چون اعتبار در نظر عقلا لدا ملاحظت المعامله و مقایست رب و عدم رب به مالیت اونیه که تو کیسه من داخل میشه، عوضن اما خرج. یه میلیارد از جیبم رفت خونه رو خریدم، حالا که برگشتم چیه؟ 5 میلیارد اومده. حالا 5 میلیاردی که اومده مالیتش مرادم اینه که 5 میلیارد باشه. حالا نظر ندارم که خصوصیت شخصی این 5 میلیارد چیه، تومنه یا خصوصیت شخصیش دلاره یا خصوصیت شخصیش گاو و گوسفند، هرچی میخواد بوده باشه، نظر به مالیت شخصی ندارم. من تو صدق عنوان فایده میگم چقدر از جیب من رفت بیرون، به اندازه 1 میلیارد خرج کردم، خونه رو خریدم، دوباره که فروختم ارتفاع قیمت کرده بود، به اندازه 5 میلیارد برگشت تو جیبم. حالا این 5 میلیارده میخواد پول باشه، میخواد کالا باشه. من وقتی میخواد فایده رو بسنجم، یه شخصی که میخواد فایده رو بسنجه فرقی براش نداره کالا میخواد باشه یا چی باشه، تو صدق عنوان فایده فرقی نداره. من فایده رو بردم، حالا میخوام به پول بفروشم یا به جنس بفروشم.
فایده مقصود نمیشه اینجا. مثلا یک میلیارد اون
موقعی
که داد یه زمین خرید، همون موقع مثلا 100 تا گاو میتونست بخره.
الان که
فروخته
5
میلیارد،
الانم همون 100 تا گاو. نه، مثال ما این نبود که مثلا با اون 1 میلیارد 100 تا گاو میتونست بخره، درست؟ الان 500 تا دستش اومده. حالا من فعلا مثال ما اینه. و ان با او، یعنی فرض ارتفاع قیمت کردیم. خونه رو خریده، ببینید اصل مسئله از دستتون در نرف، برای همین میگم. ببینید فرض مسئله ما اینه که 1 میلیارد داد، خونه رو خرید، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرد، حالا میگه خوش به حالم شد، ببین 500 تا گوسفند گرفتم، اگه خونه رو نخریده بودم همون روز 1 میلیارد پول داده بودم، 100 تا گاو و گوسفند بهم میدادن، حالا 500 تا دادن. دیدی سود بردم یا نبردم؟ میگن بعد یا حالا پس برو 600 تاشو خوبزشو بده. فرقش اینه. و انبا او، ببین این آقای خویی از خودش اضافه کرده، فتواهای حکیمو داره نقل میکنه. و انبا او به نقد آخر، اگه با یه نقد دیگه ای فروخت، اینو نگفته بود تو حرف آقای حکیم نبودا، اما گفت کالا. آقای خویی اینم زمیمه کرده، انبا او به نقد آخر غیر نقد لجشترا بهی اولا کمال و اشتر از شاته به دینار، فبا او به لیرتن زهبیه او ریال سعودی یا ایرانی، فیسته و هنیقال نهو ربه هکزا دیناره. شما با تومن اومدی اینو خریدی، حالا به دلار فروختی، خب ولو جنسش فرق میکنه، اما عرف چیکار میکنه؟ عرف میگه که تو سود بردی، 5 برابر فروختی. میگه آقا من به تومن خریده بودم، حالا به دلار فروختم. یعنی چیکار دارم به تومن و دلار؟ من دارم محاسبه میکنم، نه 5 برابر فروختی، درسته؟ نه، پس فایده بردی، خمسش باید بری بدی، راه فراری هم نداری. فلا فرق ازن فی صدق الفایده بینی که ثمن ثانی از جنس ثمن اول باشه یا نبوده باشه، و علی ثانی فرقی هم نداره که از نقود باشه یا از عروض باشه، ثمن دو تا جنس باشه یا اینکه نه اصلا ثمن شما اصلا از جنس ثمن نباشه، از جنس دلار نباشه، از جنس کالا باشه، فرقی نخواهد داشت. این تفصیلات حکیم اگه کسی قائل میشد خیلی راه فرار برای خمس بود، خیلی راه خوب و عالی بود، اما متاسفانه این راه رو براتون بستن که دیگه از این راه نمیتونید جلو. واقعا فایده بردین، بعد خمسش هم بدین، چون خمس دار مدار عنوان فایده است. رسیدیم به مطلب سه. مطلب سوم اینه که قصد اتجار داشتی. تا حالا توی این مطلب اول دوم من با دیده تجارت نیومده بودم جلو، قصد اتجار نداشتم. ببخشید اینو بگم، حواستون باشه، گاهی قصد اتجار نداشتی اما تو دلتونم دلتون خیلی میخواسته که این قیمتش بالا بره. این به معنی قصد اتجار نیست. ببینید همه دلشون میخواستن که قیمت مثلا جنسی که خریدن بالا بره، اینو محفوظ 100% بگیرید، این معنی تجار نیست. همشون همینو میخوان، رفیع زمین خریده، یه چیزی خریده، دلشون میخواد قیمتش ارتفاع قیمت پیدا کنه. تا وقتی نفروخته که گفتیم خمس نداره، تا وقتی فروخته این تفصیل رو توش دادیم، گفتیم اگر با پول خریدی خمس دارد، اما اگر ارث بوده خمس ندارد. اما صحبت الان تو جایی که قصد تجار، از اول اصلا قصد من تجارته و قصد ذخیره کردن و اقتناع نبوده. این فرض توش چند تا نظریه است. نظریه اول و دوم و سوم بگم. نظریه اول وجوب خمسه، میگن همین که ارتفاع قیمت پیدا کرد واجب خرس بود، یه قید میزنه. این خیلی دقت کنید، این قیدش خیلی خیلی دقیقه. اینا مسائل مبتلا به با خیلی هم مورد ابتلاست، خیلی هم قاطی میکنن افراد، یعنی اینقدر قاطی میکنن که خدا میدونه خیلی قاطی میکنن. وجوب خمس با امکان بیع، این قیده با امکان بیع زده، یعنی اگر بتونی بفروشی ما میگیم وجوب خمس داره. قصد تجار ممکنی کسی نتونه بفروشه جنسشو، یه جنس من گیره، همون سال اول که امکان بیع نداره ما سال اول نمیان بگیم خمسش باید بری بدی، ارتفاع قیمت پیدا کرده. ببینید من مثالشو بزنم، شما اگر یه کاری کردید پولشو هنوز بهتون ندادن، نمیتونید منو بگیرید، سود بردید، میگید من پولم پولم دست فلانی آزاد نیست، میگن آقا هر وقت آزاد شد خمسو بده. سر سال خمسی شما مالک سرمایه هستی اما آزاد نیستش، نمیدونید چیکار کنید. اینجا نمیگن خمسو بده، مثلا میگید من چک دارم از دست مردم، سرمایه‌ام قبلا 500 میلیون بود الان شده 2 میلیارد، اما چک دست مردمه، نمیدونم میدن یا نمیدن، آزاد نیست. ببینید تو این موارد نمیگن خمسشو برو بده، نمیگنم خمس نداره، با میگن خمس داره اما مشروط به اینه که برات آزاد بشه، هر وقت به دستت رسید خمسشو بده. وقت وسط سالم بود، خیلی مردم براش مورد ابتلا ها، این خیلی مورد ابتلا، میخواد خمس حساب کنه، میگه سرمایه اضافه شده اما یه مقدارش چکه، میگید هر وقت چک ها وصول شد یه خمسشو بده، این مقدار از چکای تو بهش خمس گرفته، هر وقت وصول شد خمسشو بده. این یه مطلب. پس این قید رو زدن و امکان بیع ها. نظریه دوم یه تفصیلی اینجا داده شده، این تفصیل رو حالا بعد عرض کنم، این عبارت شیخ انصاری رو بخونم. میگن لا شک ان الرب یسیر متعلقا للخمس به مجرد ظهور دون الانزاز علی الاقبا، میگن به مجرد اینکه این سود ظاهر شد، یعنی شما فهمیدی که من سود بردم 500 میدونم شده 2 میلیارد، همین که این ظهور پیدا کرد همین کافیه، لازم نیست انزاز علی الاقبا یعنی تحقق در خارج، لازم نیست که پول خارج محقق بشه، چک دست مردمه، همین میگن ملاک خمس. اما فقط امکان بیع رو میدونی داری، امکان بیع رو داشته باشی، اگر چکیه که مشکوکه مثل اینه که امکان بیع نداری، اما اگر نه به دستتون رسیده میتونید برید بفروشید، همین که بتونید بفروشید باید برید خمس رو بدید، چیزی دست مردم نیست که امکان بیع نداشته باشه. این یه نکته، انزاز رو ملاک نمیگیرن که سود در خارج حاصل بشه، همین که سود حاصل شده ولی در خارج نیست، ظاهر شده، ظهور داره، انقدر فایده بردی درست، همین باعث میشه که شما بگید خمسو میتونن بدن. یعنی اگر توانشو داشت که بفروشه بعد بگید خمسو بده. صاحب الوان ببینید تعبیرشون چیه، اذا کان المقصود الاتجار بها، قصدش اتجاره، این میشه مطلب سوم. مطلب اول و دوم چی بود؟ قصد تجار نبود، حالا صورت مطلب اول قبل البی، مطلب دوم بعد البی، اما مطلب سوم مقصود تجار بینه، فظاهر وجوب و خمس ارتفاع قیمتش بعد تمام السنه، اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها، اگه میتونی بفروشی و قیمتشو بگیری اونجا خمس واجبه بدی، اونجا خمس واجبه بدی. یلاحظ علیه، میگیم وجوب خمس در اینجا مثل همون چیزی که تو مطلب قبلی دوم اومدیم گفتیم، مختص به ما اذا تملکها بالمعاوضه، همون تفصیلی که قبلا دادیم تو مطلب دوم، میگیم تو مطلب سوم همین تفصیل هست، وجوب خمس در اینجا مختص به اینه که شما با معاوضه مالک شدی، یعنی اگر اینجا قصد تجارم داشتی تا این ارث بهتون رسید، میگه من این میزنم تو کار اتجار، ارتفاع قیمت پیدا کرد، این ارتفاع قیمتی که پیدا کرد الان فعلا خمسه، همین که نفروخته باش تجارت بکنی، که هر چی ارتفاع قیمت پیدا کرد وقتی که به غیر معاوضه بود فلا خمسه، چون که نفس این برای شما خمس بهش تعلق نمیگیره، فلا قیمتش هر چی هم بالا بره دیگه بهش خمس تعلق پیدا نمیکنه، ملاک نفس اینه، ملاک پول نیست، با پول که نگرفتیش که. پس اون تفصیل اینجا هم میاد، ولو قصد تجار هم داشتی تو اون فرض قصد تجار یا عدم تجار تو این مسئله تو این تفصیلی که با گفتیم تأثیری نداره. ملاک چیه؟ ملاک اینه شما این جنسی که دستته چقدر تجار داشته باشی چه نداشته باشی، این جنس رو به ارث بردی، این عین موروثه شما، هر چقدر قیمتش بالا بره خوش نداره، ولی قصد تجارت داشتی، هنو باش تجارت نکردی که، هنوز نیومدی تبدیلش کنی به پول با پولش تجارت کنی که، خود جنسه، این اشکالی نداره. این از این مسئله، این تو ذهنتون باشه، این نسبت به این فرض. بریم تو نظریه دوم. نظریه دوم یک تفصیل اینجا داده که میخوام حالا باشه برای جلسه بعد. نظریه دوم و سوم اینجا داده جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد و محمد.